أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بكيفية شهادت به توحید و رسالت اختلاف بود که آیا کیفیت معروفه رو باید بگه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یا نه. برخی مثل صاحب الوه گفتن نه، لازم نیست این کیفیت معهوده، میتونه بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ظاهرش اینه که باید دو تا اشهد رو بگه. اگر بگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، این میشه یک شهادت، یک شهادت به دو مطلب. نه خیر، باید دو بار بگه اشهد. این ظاهر کلام صاحب علم است که برخی حاشیه زدن گفتن نه، این درست نیست، همون کیفیت معهوده. حالا امام گفتن حتما متعین است، فتوا دادن. برخی هم مثل آقای بروجردی، آقای خویی، احتیاط واجب کردن که همون کیفیت معهوده، کیفیت متعارفه گفته بشه. محقق در شرایع جلد یک صفحه 78 تشهد اول و آخر رو که میگه، میگه صورتهما اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا رسول الله. یعنی یک سبک جدید. حالا بعیده که بگه متعین هست این کیفیت، چون هیچ کس قائل به تعین این کیفیت نشده. ظاهرا میخواد بگه که این کیفیت مجزیه. علامه در قواعد یک عبارتی داره، اصلا اون ظاهرش میتونه این باشه که اشهد دوم رو لازم نیست بگه، بگه و ان محمدن رسول الله. ایشون در قواعد اینجور تعبیر میکنه، میگه الواجب اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حالا بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد هست، ولو اسقط الواو فی الثانی، به جای و اشهد و بگه اشهد. اوک تفابهی ظاهرش اینه که واو بگه اشهد رو نگه. فلوچه علیزا قواعد جلد یک صفحه 278. خب چه باید کرد؟ این آقایونی که میگن که متعین نیست، همون کیفیت معروفه، استدلال کردن به یک سری خطاباتی که گفتن مطلق است، مثل سعیه زراره که میگه و شهادتان، سعیه فضلا اونم شهادتان بود، معتبر سوره به نظر کسانی که سوره رو معتبر میدونن که ما اشکال کردیم، گفتن اطلاق داره، گفته شهادتین دیگه، غرفن بگن شهادتین. آقای خویی فرمودن که این استدلال درست نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهرا این روایات در مقام بیان کیفیت نبودن، اصل لزوم شهادت این رو بیان کردن، مخصوصا اون روایت صحیح فضلا که اون ناظر به یک حکم دیگری بود، نازل بود که اگر مستعجل بودی میتونی اکتفا کنی به شهادتین، ذکر زائدی نگویی. اما حالا کیفیت شهادتین رو بخواد اینجا توضیح بده در مقام بیان نبوده، پس اطلاق نداره این روایات. آزا اولا، ثانیا مراد از شهادتین در این روایات یا کیفیت خاصه است یا مطلق شهادتین. اگر کیفیت خاصه است پس اطلاق نداره، باید اون کیفیت خاصه رو پیدا کنیم که چیست. اطلاق ندارد، اگر اجمال داشت به براءت میتونیم رجوع کنیم، اطلاق ندارد، چون مشیر است به کیفیت خاصه، که اون کیفیت خاصه یا متعین است در اون کیفیت معروفه یا فوقش مخیری بین اون کیفیت معروفه و کیفیت های دیگر. اگر اطلاق دارد پس ملتزم بشید اشهد اول رو هم لازم نیست بگیم، فضلا از اشهد دوم. هنگام تشهد میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، شهادتین و حتما این کافی است در این که شخص مسلم بشود، ولی هیچ کس این را کافی نمیداند. شهادت بالحمل شایعه دیگه، شما برای مسلمان شدن لازم میدونید بگه اشهد، و همین که لا اله الا الله بالحمل شایعه شهادت دیگه، ولی در نماز هیچ کس این رو کافی نمیدونه. پس اطلاق یک تالی فاسدی داره که نمیشه ملتزم شد، میشه عنوان مشیر به کیفیت خاصه، اون کیفیت خاصه دیگه اطلاق ندارد، نمیتونی به اطلاق توسل کنی. سالسن اطلاق دارد، داشته باشد، قابل تقیید است، با صحیحه محمد ابن مسلم که گفت و کیف مرته نزد، همون کیفیت معروفه تشهد رو بیان کرد. راجع به اون فرمایش آقای خویی که اطلاق اگر داشت باید ملتزم بشیم که اشهد رو هم لازم نیست بگیم، چه در شهادت اولا چه در شهادت ثانیه، این درست، ولی این که بگیم خلاف تسالم اصحاب برای ما واضح نیست. هر کی یه چیزیشو زده، یکی اشهد دومو زده مثل اون علامه در قواعد، حالا اشهد اولو هیچ کس نگفته لازم نیست، ولی این که بگیم تسالم هست برای این که لازم هست اونم روشن نیست. شاید تو ذهنشون بوده که اگه اشهد اولو نگید شهادت محقق نمیشه، تو خلاف وجدان و عرفیست، اشهد و نگیم چرا شهادت محقق نشه. شما در نماز میت که توقیت خاص نداره همین بحث رو مناسب است مطرح کنید. حالا به جای اشهد و ان لا اله الا الله بگه لا اله الا الله، شهادت نمیده اونجا، واخه همین بحث مطرحه، چون قوام شهادت رو به ذکر اشهدو میدونن. حالا اگر ما مناقشه کردیم گفتیم نه، قوام شهادت به گفتن اشهدو نیست، قوام شهادت به بیان اعتقاد است که بگه لا اله الا الله، نماز میت میخونه که توقیت معینی ندارد، یعنی اون چهار مطلب رو هر جوری بگی کافی است، شهادتین بعد از تکبیر اولا، صلوات بر محمد و آل محمد در تکبیر ثانیه، طلب مغفرت برای مؤمنین و مؤمنات در تکبیر ثالثه، طلب مغفرت برای میت در تکبیر رابعه، تکبیر خامس هم که خارج میکنه از نماز میت، هر جوری شد. روایت هم داریم که توقیت ندارد، یعنی ذکر معینی ندارد، هر جوری بگی کافیه. چرا میگن در بعد از تکبیر اولا بگو اشهد ان لا اله الا الله؟ چون فکر میکنن بدون اشهد و شهادت محقق نمیشه، ولی واقعا این خلاف وجدانه. خیلی هم واضح نیست که تسالم اصحاب باشه بر اینکه بدون ذکر اشهد و شهادت محقق نمیشه. شاید از ما به احتیاط گفتن، شاید بررسی نکردن. ما که بررسی میکنیم میبینیم نه، شما برای اینکه یکی مسلم بشه میگید بگو اشهد و ان لا اله الا الله، ببینش میگه بگو لا قل لا اله الا الله، قولو قولو لا اله الا الله، نفرمود قولو نشهد ان لا اله الا الله، قولو لا اله الا الله تفلهو. قولو لا اله الا الله یعنی الاسلام هو شهادت ان لا اله الا الله دیگه، همین قولو لا، همین که بگه لا اله الا الله شهادت ان لا اله الا الله. فرض اینه که تشهد لیس فیه توقیتون، در برخی از روایات بود تشهد و قنوت گفت لیس فیه ما توقیتون، البته سندش ضعیف بود، ولی بالاخره شما وقتی اطلاق گیری بکنید عملا یعنی لیس فیه توقیتون. بعد میگید خلاف تسالم اصحاب، من این حرفم اینه، کجاش خلاف تسالم اصحاب؟ بله این که میگید اطلاق محرز نیست، مخصوصا اگر ارتکاز متشرعین باشد که یک کیفیت خاصه ای لازم است در شهادتین، احتمال ارتکاز متشرعی و لزوم کیفیت خاصه در شهادتین هم بدیم مانع از اطلاق گیری است، اینو من قبول دارم، اما نیایید به رخ ما بکشید که تالی فاسد دارد التزام به اطلاق شهادتین. نه، هیچ تالی فاسدی ندارد، اتفاقا خیلی هم خوبه. چند تا از این فتوا بدید مردم متدین میشن. نکاح معاتاتی رو حلال کنید، نمیدونم چیزایی دیگه، سری چیزا رو حلال کنید، نماز رو هم آسون کنید، همه میشن مقلدتون و فداییتون میشن. حالا روز قیامت با تون چه رفتاری میکنن بس دیگه. خب تالی فاسدی نداره، منتها من قبول دارم اطلاق منعقد نمیشه. خب پس وجه اول که تمسک به اطلاقات هست، در نتیجه ما با خوی موافقت کردیم که اطلاقی وجود نداره. وجه دوم تمسک به روایات خاصه است که عمدتا دو روایت دیگه، یکی روایت حسن ابن جهمه که آخوی سندش رو درست کرد، عباد ابن سلیمان رو، که در اونجا یک اشهد بود، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد بله اشهد ان لا اله الا الله حالا و ان محمد رسول الله. حالا اگر اشهدو هم باشه دومیش، بازم کیفیت معهوده نیست دیگه، وحده لا شریک له نداره، اون دومیش محمدن عبده و رسوله نداره. آی خویی فرمودن سند روایت رو ما درست کردیم، چه کار کنیم دیگه، با اون رجال کامل زیارات درست کرد ها، که بعدن برگشته، ولی خب بالاخره اون موقع درست کرده، ولی اولا مضمونی داره که باید حمله بر تقیه بشه، چون میگه قبل از سلام اگر حدثی از اتحاده شد نمازت صحیح هست. این معناش اینه که سلام جزء نماز نیست، خب میشه حرف عامه، عامه میگن سلام جزء نماز نیست، که ما نفهمیدیم این کجاش نفی جزئیت سلام هست مطلقا. این معنیش که اگر احداث حدث غیر اختیاری شد قبل از سلام، نماز باطل نمی شود، عند الاسترار عند خروج الحدث بالاختیار یا سهوان. حالا سهوان ها که میگن دلیل ندارد، اون روایت ناظر است به حدوث حدث بالاختیار، اونجا ملتزم میشیم. منتها ما میگیم معارضه میکنه بر فرض تمامیت سند با صحیح زراره که میگفت قبل از تشهدم اگر احداث حدث بشه نماز باطل نمیشه. این روایت حسن بن جمع میگه نه، قبل از تشهد نماز باطل میشه، قبل از سلام باطل نمیشه. خب با اون صحیح زراره معارضه. اینجور اگر جواب میداد آقای خویی بهتر بود. این اشکال اول. اشکال دوم که آقای خویی میکنن، میگن شاید این عنوان مشیره، این که در روایت میگه که اگر بعد از شهادت، بعد از این که گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، احداث حدث شد و قبل از سلام نماز صحیح است، این عنوان مشیره به همون کیفیت معهوده. چون در مقام تعلیم کیفیت تشهد که نیست، در مقام بیان اینه که احداث حدث بعد از اون تشهد و قبل از سلام مبطل نماز نیست. حالا نمیخواد تفصیل رو بگه، میخواد اجمال رو بگه، عنوان مشیر ذکر کنه. در تفسیر قمی یه روایتی نقل میکنه، میگه امام فرمود، سندش هم بکنم خوبه، امام فرمود بله، صراط الذين صراط من انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. به جای صراط الذين انعمت عليهم میگه صراط من انعمت عليهم. یه روایت دیگه میگه صراط الذين انعمت عليهم. اونجا ما همینو گفتیم دیگه. اون شاید امام داره عنوان مشیر برای آیه ذکر میکنه، نه اینکه حالا آیه رو بحث قرائت قرآن که نیست، که تفسیر قرآنه. تو تفسیر قرآن مثل شما منبر میرید، حالا دقیق آیات رو نقل به الفاظ که نمی کنید، که خدا کنه که تحریف نکنید، خیلی ممنونم باید بشیم ازتون. دیگه قریب به مضمون آیه رو می خونید. اینجا خب روایت عنوان مشیر ذکر میکنه، حالا بیا تفاصیلش رو بگه لزومی نداره، مخصوصا اگر اون مبنای ما رو هم زمین بکنید که احتمال ارتکاز متشرع و لزوم اون کیفیت معهود هم اگر باشه، واقعا ظهور منعقد نمیشه که ما میخواد صد شکنی کنه بگه نه این کیفیت هم جایزه، چون در مقام بیان تعلیم و تعلیم کیفیت تشهد نیست. چون در مقام بیان حکم دیگری است، در مقام بیان اینه که احداث حدث بعد از تشهد، بعد از تشهد مبطل نماز نیست. حالا اشکالی داره؟ چرا عرفی نیست؟ خب اشکال سوم، اگر ارتکاز متشرع بر لزوم اون کیفیت معهوده بوده، وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله، امام یک لفظی رو بگن قریبه به او، لفظی میگن قریبه به او، این دیگه ظهور نداره که بخوان اون ارتکاز رو بشکنن و بگن این هم جایز است. من این رو به گردن میگیرم. اشکال سوم، نه است قطعا عده تخییری میخوان بگن، بس در اینه که عده تخییری ثابت میشه از این روایت، ما استثارمون این نیست. اشکال سوم، آقای خوی اشکال کرده، گفته در نسخه های معتبره اشهدو نداره در و ان محمد رسول الله. یک بار اشهد اومده و قطعاً یک بار اشهد و شهادته نیست. شهادتون واحده به توحید و رسالت معن شهادته نیست. پس یقیناً این کیفیت صحیح نیست. یکی میگه آقا ببخشید شما وسائل نگاه نمی کنید؟ تو وسائل جلد 7 صفحه 234 همین روایت رو که نقل میکنه، روایت حسن بن جمع رو، میگه ان کان قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله فلا یعد. کشف اللسام جلد 4 صفحه 162 همینطور نقل میکنه. جواهر الکلام جلد 10 صفحه 263 همین رو نقل میکنه. دوتا اشهدو داره. آقای خویی میگه قطعا این اشتباهه، صاحب وسائل اشتباه کرده. حالا خیلی ناراحتید، مستنسخین و کتاب وسائل اشتباه کردن. چرا؟ برای اینکه ما در استفسار یک جا، تهذیب دو جا. استفسار جلد 1 صفحه 401، تهذیب جلد 1 صفحه 205، جلد 2 صفحه 354، خلاف جلد 1 صفحه 410، مختلف جلد 2 صفحه 409، ذکرا جلد 4 صفحه 44، وافی جلد 8 صفحه 867. ما ببینیم بدون اشهد دوم هست، فقط یک اشهد داره. بله صاحب وسائل دو تا اشهد آورده. جواهر جلد 10 صفحه 297، جلد 11 صفحه 5، برخلاف اون جلد 10 صفحه 263 که دو تا اشهد داشت، خود جواهر هم در اون دو جای دیگر یک اشهد داره. فقط در یک جا، یعنی در جلد 10 صفحه 263، اونجا دو تا اشهد داره، مثل کشف اللسان، مثل وسائل، که احتمالاً صاحب جواهر هم از وسائل گرفته اونجا رو اشتباه کرد، دو جای دیگر رو از تهذیب گرفته درست نقل کرد. خلاصه با وجود این همه نقل قدما از خود تهذیب، استبصار، تهذیب در دو جا، استبصار یک جا، خلاف همش یک اشهدو هست. بعد شما میگید نقل صاحب وسائل دو اشهدو داره، صاحب وسائل اشتباه کرده. حالا وقتی یک اشهدو بود، قطعا یک اشهد کافی نیست، چون میشه شهادت واحده. خب این به نظر من اشکالش اینه که چرا شهادت واحده بشه؟ اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله چرا شهادت واحده است؟ به لحاظ متعلقش میشه دوتا شهادت، عرفاً دوتا شهادت دیگه، یه عطف در قوه تکرار دیگه. بله خب پس این روایت حسن بن جمع دلیل خاص بر این که غیر کیفیت معروفه جائز هست نخواهد بود، ولی اگر دلیل باشه، دلیل بر اینه که مخیریم بین دو راه، نه چند راه، همونی که صاحب عربه میگه میشه، یا کیفیت معروفه یا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، راه سومی وجود نداره. خب وجه خاص دیگر اینی که گفته میشه آقا شما مثل این که روایت معراج رو نمیبینید، دو تا روایت داره قضیه معراج پیغمبر، یکیش در صحیحه عمر ابن عزینه اومده، یکیش در روایت ابو سمینه از اسحاق ابن عمار اومده. خب ابو سمینه محمد ابن علی الکوفی ضعیف جدا، حالا یک کسی پیدا بشه او رو هم توصیف کنه به خاطر اکثار روایت اجلا، تو خیلی ازش روایت کردن اجلا، ولی خب تضعیف داره، تضعیف زیاد داره، تضعیف شدید داره. یعنی در روایت عمر ابن عزینه که هیچ، اصلا میگه پیغمبر بعد از سجده ثانیه رکعت ثانیه ذهب تو ان اقوم، خواستم برخیزم، فقال، ندا آمد، یا محمد صلی الله علیه و آله اذکر ما انعمت علیک و سم باسم و سم باسمی فالهمنی الله ان قلت بسم الله و بالله لا اله الا الله والاسماء الحسنى كلها لله فقال لي يا محمد صل عليك وعلى اهل بيتك فقل صلى الله علي وعلى اهل بيتي واشهد ان محمد رسول الله. ايش كجا بود؟ فقط و اشهد ان لا اله الا الله هم نیستا، بسم الله و بالله لا اله الا الله والاسماء الحسنى كلها والاسماء الحسنى كلها لله. این یکی وسائل جلد 5 صفحه 467. روایت اسحاق بن عمار که ضعیف السنده در علل و شرایع جلد 2 صفحه 334 نقل شده که میگه خدا به پیغمبر فرمود ارفع رأسک ثبتک الله واشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت و مننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انك حمید مجید اللهم تقبل شفاعته فی امته و ارفع درجته. اینم تعبیرش این بود که خدا به پیامبر فرمود اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. راجع به این روایت غیر از ضعف سند آخوی اشکال خوبی میکنه، میگه خب خدا به پیغمبر فرمود این دوتا شهادت رو بگو، اما پیغمبر چجوری این دوتا شهادت رو گفت؟ اونه که نداره که. شاید پیغمبر در هنگام اجرا، در هنگام اجرا همون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله شاید اون فرمود، چه میدونی؟ اتفاقا نماز پیغمبر چیز مناسبی نیست برای هر سبت خدمتون که تعلیم، چون ممکنه پیامبر خصوصیتی داره، پیغمبر شاید برای خودش تعابیر دیگری به کار ببره. اون روایت صحیح عمر ابن عزینه که سند صحیح دارد، خب شاید پیغمبر مکلف نبود در نماز در معراج بگه اشهد ان محمدن عبده و رسوله یا اشهد ان محمدن رسول الله، شاید ملزم نبود. ولذا تو اون جریان حاج علی بغدادی، اون جریان بسیار متقن و متقن که مرحوم عاشق عبدالکریم حاری بر اساس اون داستان فتوا میداد و نعم ما سنع، حاج علی بغدادی میگه که امام علیه السلام منو برگردون، رفتیم حرم کاظمین علیهم السلام، به من فرمود زیارت بخون. گفتم من بلد نیستم. حضرت فرمود من بخونم. گفتم بخون. شروع کرد سلام ها رو دادن تا رسید به امام زمان. به من فرمود که سلام بده به امامت. من گفتم مثلا السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. امام فرمود و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. خودش سلام نداد. اون موقع من متوجه نشدم، همچین کامل هوشیار نبودم، متوجه نشدم که آخه من به من فرمود سلام بده، خودش جواب داد. حالا مقصود اینه که امام ممکنه اینطور باشه، کیفیت خاصه داشته، حتی زیارتاش کیفیت خاصه داشته باشه. پیغمبرم در معراج نمازش کیفیت خاصه داره. دلیل نمیشه که هر چه پیغمبر کرد ما هم بکنیم. تو هم هر وقت معراج رفتی همون کار رو بکن. خب پس ما هیچ دلیل لفظی بر جواز کیفیت تشهد غیر از اون کیفیت معهوده پیدا نکردیم. ظهور صحیح محمد ابن مسلم تعین همون کیفیت معروف است. یه روایت دیگه هم البته داریم، موثقه سماع است، اونم مؤید سعی محمد ابن مسلمه. سألته عن رجل، مزمره است ولی مزمره سماعه مثل مزمره سائر اصحاب ائمه ظهور انصرافش این بوده که از امام سوال میکردن و این ازمار عرفی نیست مگر اینکه تقطیع شده باشد روایات، و الا شما همینجوری بیایید فلانی سلام علیک السلام ازش سوال، از ایشون پرسیدم ایشون اینجور فرمود. از کی پرسید؟ اصلا عرفی نیست اینجور ازمارا، مگر اینکه قبلش گفته سألتو جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، بعد گفته و سألتو تختی که شده این سألتو ها اومده، اون قبلی نیومده. عرفیش اینه، و الا همینجوری ابتدا به ساکن آدم نمیاد بگه از ایشان پرسیدم، و این قبلا یک صحبتی شده باشه. اگرم این هم نباشه، ظهور ازمار در عرف متشرعی در اصحاب ائمه اینه که از امام میپرسه، ولی نمیاد از امام نپرسه، از دیگری از زراره بپرسه، بعد بگه سألته. خب سألتو عن رجل کان یصلی فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضتن. یک رکعت نماز خونده فرادا، امام آمد مسجد، خرج الى المحراب. قال ان كان اماما عدلا، اگر امام عادل است، فليصلي اخرى، رکعت دوم را خودش بخواند. وی که نماز عصر ها، نماز ظهر ها، یا نماز عصر چهار رکعتی است، ولی دو رکعت بخواند، عدول کند به نافله، و ینصرف و یجعلهما تطوعاً و لیدخل مع الامام فی صلاته، و ان لم یکن امام عدل فلیبن علی صلاته کما هو، همراه با امام رکعت ثانیه خودش رو به جا میاره، امام رکعت اول رو به جا میاره دیگه. خب این مأموم شیعی پشت سر این امام غیر عدل، این امام مخالف، امام عامی، رکعت دومشه، تشهد رو چه کار کنه؟ امام فرمود یجلس و قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ثم لیتم صلاته معه قدر ما استطاع. این دو رکعت خون بلند میشه، رکعت سوم و چهارم هم میخونه همراه با امام، ظاهرا همراه با امامه، یه رکعت زودتر از امام تموم میشه نمازش دیگه، اون هم یه جوری تشهد و سلام خفیف میده، رکعت آخرم همینجوری دیگه از باب این که تقیه بکنه همراهی میکنه با عامه. فإن التقية واسعة، اینم مؤید همون تشهد معهوده. خب عرض شود خدمتتون که پس اطلاق صحیح محمد ابن مسلم اقتضا میکنه وجوب تعیینی همون کیفیت معروف تشهد را. بله اگر شک کردیم در ظهورش در وجوب، نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی اینجا چیه؟ اگر یک کیفیتی غیر از اطلاق شهادتین، یک کیفیت خاصه‌ای لازمه، دوران هم بین تعیین و تأخیر میشه. میدونیم یک کیفیت خاصه‌ای لازمه، اما متعین این کیفیت خاصه یا مخیریم بین این کیفیت و اون کیفیتی که مثلا در روایت حسن ابن جهم است، میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. خب آقای خویی، شما از آقای حکیم چی انتظار داری بهش اشکال میکنی که آقا نه، اینجا مجرای براءت است، بازگشت دوران هم بین تعیین و تأخیر به اقل و اکثر است. آقا آقای حکیم قبول نداره. اینطور نیست که ناآشنا باشه با این مباحث، مشهور میگن دوران هم بین تعیین و تأخیر مجرای قاعده اشتغاله. اما آقای سیستانی شاگرد خود شما نظرش همینه، چیکار میخوای بکنی؟ باید بحث اصولی را بندازی که جاش اینجا نیست. ولی خب بله، نظر صحیح که ما هم قبول داریم اینه که در دوران هم بین تعیین و تأخیر براءت از تعیین جاری میشه و ما مخیر میشیم اگر ظهور صحیح محمد موسیم در تعیین نباشد، که چون ظهور در تعیین داره نوبت به اصل عملی نمیرسه. اگر نوبت رسید به اصل عملی، بله براءت از تعیین جاری. اما اگر گفتیم شاید مطلق شهادتین کافی باشه، اونجا دیگه دوران هم بین تعیین و تأخیر نیست دیگه، اعلی اکثره، اصل شهادتین واجبه، قید زائد دارد که به کیفیت خاصه باشد، براءت جاری میکنیم از شرطیت قید زائد کیفیت خاصه. اینجا دیگه میشه اقل و اکثر، اینجا دیگه همه باید براءتی بشن. یه روایت هم هست، اینو سریع عرض کنم، اونم گفته میشه که مثبت اینه که عرض شود خدمتتون که همون کیفیت معهوده بگیم، صحیح موثقه ابی بصیر. آقا یک تشهد طولانیه، اگه حواس کردی یه بار نماز اینجوری بخون، تو عمرت نه من اینجور نماز خوندم نه تو. اذا جلست فی رکعت ثانیه، جلد 6 وسائل صفحه 393، فقل، اینقدر طولانیه که من نمیتونم بگم. فاذا جلست فی رابعه قلت، بازم اینقدر طولانیه که من نمیتونم بگم، وقت نیست. فقط داره که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله. دومیش جلسته رابعه داره، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، تو وسائل اینجوریه. خب عرض شد خدمتتون که این هم اختلاف نسخه داره، که آقای خویی بازم به خاطر همین اختلاف نسخه میگه که توی یه جا اشهدو نیومده، اگه اشهدو نباشه یک شهادت میشه، فقط گفته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله، این یک شهادت میشه و این قابل التزام نیست. و مهم اینه که در تهذیب دو شهادته. صاحب وسائل اشتباه کرده، خب اینقدر سخت نگیرید. صاحب وسائل یک اشهدو گفته، اشتباه، رجوع کنید به تهذیب جلد 2 صفحه 100، صفحه 99 و صفحه 100، دو تا شهادته، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. ولی رضا نقل تهذیب دو تا شهادت داره، میشه اینم موافقه با کیفیت معروفه، ولی اینقدر مستحبات تو این موثق ابی بصیر است که انسان دیگه یقین پیدا میکنه سیاق سیاق واجبات نیست و این دیگه نمیشه استدلال کرد. بقیه مطالب دو جلسه مونده، شنبه و یک شنبه انشاءالله در خدمتتون هستیم و این بحث رو دنبال میکنیم و بعد تعطیل میکنیم. والحمد لله رب العالمین.